بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
فارحه الحكوم السلام عليكم. بفرماد السامنة من قدم تواف النصار على السعد الشاهية أجزاءه ولو كان عامدا لم يجزه. اگر کسی طواف نشارا سهواً مقدم بدارد بر سعی، بفرماید که مجزی هست. و اگر چنان که عمداً مقدم بدارد مجزی نیست. حالا استدلال شده است یکی به حدیث رب که گفتن که رفعن امتی تسعه، یکیشم سهو نسیانه. اگر سهوان آدم این کار را بکنه رفعه که انه شرفیت تقدم را بر می داره. از این که می فرماین اگر عمدن مقدم بدارد موجزی نیست، معلوم می شود که می خوان بگوین شرط صحت طواف نساء این است که بعد از سعی باشد، ولا اگر فقط حکم تکلیفی باشد و وضعاً شرط صحت نباشد که باید عمدن اگر این قدم بدارد معصیت کرده باشد ولیکن صحیح باشد. از این که می فرماید اگر عمدن مقدم بدارد مجزی نیست، بل حقیقه باید دو دفعه اعاده بکنه بعد از سر. معلوم می شود که شرط صحت طواف نساء این است که در حال عمد و علم بعد از سعی بیارن، ولی که در حال سهو می فرمایند که عیب نداره. حالا اگر ما بخوایم به رفعه برداریم، این موکول به این است که اونجا در باب رفعه اختیار کرده باشد کسی که رفعه می تواند شرطیت و جزئیت را بردارد. لیکن اونجا ما این مطلب برمون کاملا واضح نشد که شرط رفعه بتواند شرطیت و جزئیت را بردارد، به نحوی که بعد اثر هم بر اون فاقد شرط مرتب بشود. مثلا اگر کسی نسیان کرد یک مختصری از محل وضوع را نشد، بعد که ملتفت شد بگیم چون این نسیان بوده این وضوع طهارت آوره، به رفعه این کار مشکلی که ما بخواییم به رفعه این جهت اثبات کنیم. رفعه اونش که مسلم است رفع عقاب میکنه. اگر آدم ملتفت نشود تا آخر که جای تدارک دیگه نباشد معاقب نیم، اما حالا اثرم برش مرتب میشود که اون اثر این باشد که در اینجا زن برش حلال بشود به واسطه رفعه این کار مشکلیه، نمیتوانیم اثبات کنیم این معنا را. باید به اخبار تمسک بکنیم. اخبار همین دو روایتی وارد شده است که دیروز خوندیم، که یکی از روایات میفرمود باید سعی قبل از طواف نسا باشد، و یکی دیگه از روایات فرمود که اگر چنانچه طواف کرد زودتر عیب نداره، سعیش بکند و برد حجش تمامه. که این روایات دوتا را ما اگر بخواهیم جمع بکنیم و بگوییم که ما بین این دو جمعشون به چه می شود، به یکی از دو جور جمع می شود. یا اینکه این روایت دوم را هم کنیم به حال نسیان و جهل، یا اینکه هم کنیم به حال ضرورت. روایت اول همون بود که دیروز خوندیم، که سوال کرد جوئل فتدوک متمت انزار البیت و طواف طواف الحج ثم طواف طواف النساء ثم سعا قال لا یکن مسعى الا من قبل طواف النساء. باز فقلت افعلیه شیئون؟ فقال لا یکن مسعى الا من قبل طواف النساء. روایت دوم این روایت اسمال سماعت ابن مهران عن عبدالحسن المازی قال سألته عن رجل طواف طواف الحج و طواف النساء قبل ان یسعى بین الصفا والمروه قال لا یزره یطوف بین الصفا والمروه و قد فرج من حجه. این حالا روایت دوم موثقه و فی حد نفسهی قابل تمسک هست و علما هم بهش عمل کردن. مشهور همین حرف را میزنن که عیب نداره. حالا خب ابن ادریس چون عمل به اخبار واحد نمی کنه، آحاد نمی کند، او نمی گوید، ولیکن دیگران بهش عمل کردن، موثقه است و بهش عمل کردن. روایت اول ضعیف است. اگر ما چیزی که هست علما این روایات را هر دو را بهشون عمل کردن، ولو در مقام معنا بعضی ها حمل کردن بر یک صورت، بعضی حمل بر صورت دیگر. همین روایت را که الان خوندم که فرمود لا یضره، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه حملش کرده بر صورت نسیان، فرموده است که این حال نسیان را میگیرد، که فرع امروز است که میخونیم، که شرایع هم میفرماید اگر نسیان کن به نسیانن مقدم بدارد صحیح. مدارک حملش کرده به صورت اضطرار و ضرورت، که انه علما غیر از ابن ادریس که عمل و اخبار را حاد نمی کند همون روایت را گرفتن، همین روایت را، و فتوا دادن. از اون طرف فتوا دادن که ترتیب شرط و جایز نیست عمدن کسی مقدم بدارد طواف نساء را بحثن. از این طرف هم فتوا دادن که حال ضرورت و حال نسیان عیب نداره، و در جهل فرمودن چه مدارک چه مسالک، فرمودن که آیا جهل را ملحق کنیم به عمد یا ملحق کنیم به نسیان، فیه وجهان، بعضی ملحق میکنن به عمد، بعضی ملحق میکنن به نسیان. ولی بعدی ندارد که این دوتا روایت را که پهلوی هم می‌گذاریم مسئله تقدم طواف نسا بستن نظیر جهر و اخفات باشد، که یعنی در حالتی که آدم عالم و عامد است نمی‌شود نماز جهری را اخفات بخواند و نماز اخفات را جهر بخواند. ولی اگر غیر این معنا باشد، چون که در اون روایت بیشتر از این معنا نیست که می‌فرماید باید نما باید طواف نساء بعد از سعی باشد یا سعی باید قبل از طواف نساء، لا یکون السعی قبل از طواف نساء، سعی باید قبل از طواف باشد. در اینجاش اون وقت میگوید حالا اگه کسی مقدم داشت علیه شیئون، تصریح نمیشود که علیه شیئون، دو دفعه همون قضیه را تکرار میکنن. خب البته این تکرار اون قضیه که طواف نساء اون سعی باید قبل از طواف نساء باشد، محتمل است مقصودش این باشد که بله علیه شیء که اعاده بکنه، محتمل هم هست که نه، مقصود این باشد که چیزی برش نیست ولیکن اون رو باید قبلا بیاری. اما حالا که تکرار حالا این را که دیروز گفتیم که مراد از این است که یعنی تواه بعد سعی باشه. خب حالا این را که اول عرض کردم اگر بودید که علما الان شرایط که می فرمد اگر ام باشد مجزی نیست، معلوم می شد حکم وضعی فهمیده نه تکلیفی تنها. حالا که حکم وضعی فهمیدن می شود مثل جهر و اخفات باشد، جهر و اخفات هم اگه آدم عمدن جهریه را اخفات بکند نمازش باطل می شود، تکلیفی نیست که وضعیه. اما این حکم وضعی مخصوص به حال عمد مانعی نداره که این حکم وضعی مخصوص به حال عمد باشد. یعنی اگر کسی آقای در همون جای در یادتون باشد، من روایتش یادم هست که وقتی سوال میکند راوی رجلون اخفت فی اخفات یا اخفت فی موضع الجر یا اجهر فی موضع الاخفات، وقت امام فرمد ایما فعل ذالک متعمدن فعلیه الاعاده. حالا اینجا ممکنه اینجور باشد خب مثل همون ایما فعل ذالک نشته که اینم همین. حالا اگر چنون که این روایت اول که می فرماید اصل حکم را بیان میکنه، در روایت اول که می فرماید که سن نمی شود الا قبل از طواف نساء، اصل حکم را بیان میکنه، مثل این که بگیم نماز ظهر جهر است و نماز مغرب و عشا، نماز ظهر اخفات است و نماز مغرب و عشا جهر است. این اصل حکم اصل حکم را بیان کرده.
این از وظیفه میکنه
آیا این کار کرده احتمال این معنا میره بود چون بعضی هم حمله بر تقیه کردن. مانع داشته است از این معنا که غیر از اصل حکم بیان بفرماید، فرموده است این باید قبل از او باشه. در دویومی میفرماید عیب نداره. اون وقت دویومی هم که او سوال میکند که یک کسی قبلا این کار را کرده است، امام علیه السلام نمیپرسد ازش که آیا جهلا این کار را کرده یا نسیانه. اما اینکه بخوایم دویو میرم اطلاق بدیم بگیم حتی در حال عمد، این خلاف ظاهره که ما بگیم در حال عمد و علم این کار را کرده. اگر این را بخوایم بگیم که با جزئیت منافات داره، اگر بنا باشد هم حال عمد و هم حال بند و ما بگیم این شرط است، پس این چه شرطیتی شد؟ بعد از آنی که اتفاق دارن علما، یعنی حتی اونایی که اخبار احادو عمل نمی کنن، اونایی که عمل می کنن، اتفاق دارن که حال عمدش باطله. عمدن اگر کسی طواف نسا را قبل از سعی به جا آورد عالمن میگد باطله. و حالا اگه در حال عمدش رو بخیم بگیریم، خلاف ظاهر است که کسی حال عمد را پرسیده باشد. این است که در اون روایت اونجور جواب را هم کنیم بر این که اصل بیان حکم فرموده، در این روایت هم این را فرموده است که اگر یک کسی غیر عمدی این کار را بکند نماز طواف صحیح هست، که شیخ هم حمله بر نسیان کرده. یا غیر عمد میشد دیگه، این یه ترک استفسار است. اونایی که میگن که نباید به حال عمد چش جهل را ملحق کنیم، نمیدونم چه وجهی داره. به جهت این که روش ننوشته جاهل بود یا ناسی، عمد را بگوید که خلاف ظاهر است که کسی عمدن بیارد و بیاد حکمشو بپرسه. اما جهل و نسیان، این عمد است از جهل و نسیان، یعنی ترک استفسارش که امام نفرمود جاهل بوده یا ناسی، اقتضا میکند که هم جهل و هم نسیانش ابن مثل جهل و اخفاق باشد. که اگر عمد و علم شد مبطل، و اگر چنانچه جاهل یا ناسی شد صحیح. حالا مدارک بعد از آنی که از شیخ طوسی رضوان الله علیهم نقل میکند که ایشون هم کردن بر نسیان و به این روایت در تهذیب استدلال کرده است، و من برای صحت ناسی در تهذیب استدلال کرده از شیخ به این روایت. اول می فرماید که سندش اگر خوب باشد جیدون، هو جیدون، این کنه سنده رو صحیح. سندش هم عرض کردم موثق است و علما قطع نظر از عمل این جبار اصلا خود این دو روایت را به استدلال می کنن و علما هم بهش عمل کردن، از حیث سند عیبی نداره. بعد میاد می فرماید که آیا ببینید اگر جهلن این کار را کرد ملحق می شود به ناسی یا ملحق می شود به عامد، می گوید که به این روایت اگر تمسک کنیم که جاهلم این طور است و صحیح است، عیب ندارد الا این که فیه ما عرف. ما عرفتش این بود که حدائق استظهار کرده است که جمع کند ما بین، یعنی مدارک استظهار کرده که جمع کند ما بین این دو روایت به حال ضرورت، که این دویومی را به قرائن اون روایات پیشی که می فرمود هاکذا هر کس ضرورت داشته باشد یا حاجت داشته باشد اینطور می تواند مقدم بدارد، اونا را شاهد گرفته بود که اینا برای حال ضرورت. ولی همچه ظهوری نیست در این روایت که ما بیم اینا حمله به حال ضرورت بکنیم. ظاهر مطلب این است که این یا ندونسته بوده یا سهل باشد. وقتی ما گفتیم از عمد منصرفه و کسی عمدن این کار را نمی کند بیاد بپرسد، ظاهرش همون سهل و جهله، ولی جا شیخ هم فتوا داده است و خم کرده به حال نسیان نه به حال ضرورت. ضرورت از همون روایات اگه بتوانیم استفاده کنیم که هر گاه ضرورت باشد در هر یک از این هایی که ترتیب شرطه، می شود برخلاف ترتیب به جا آورد، و الا نتوانیم همون حکمش که دیروز گفتیم. پس می شود گفت که مثل جهر و اخفاق شد تقدم سعد بر طواف نسا، دو تا روایت را که پلو هم گذاشتیم شد مثل جهر و اخفاق.
روایت اول که فرمودید سیاحت حکم به اعتبار و یا صحت عمل اینه، بلکه در
صحت
بیان اصل حکم، این عملی که این کرده آیا باطل است یا صحیح؟
اینجا صلاح نبوده جواب بدهد، لذا دفعید اول که گفت علیه شیعون مجمل فرمود.
اگر امام عذری داشته باشد باز
ممکنه عذری بوده،
اگر عذری باشه یا باز از نظر بیان اصل حکم فرمونه بله واسه دیگری به نظر نمیرسه.
خب دیگر حالا علیه شیعون اجمالاً اجمالاً این روایت دوم که ظاهر در این است که یا جهل یا نسیان بوده و ترک استفسار میگه حال جهل و نسیانش عیب نداره، صریح پس این صریح سندش هم که صحیح هم. اما حال عمدش را اون روایت اگرچه نگفته باید اعاده بکنه یا ظهور ندارد که باید، شاید هم خود اون مطلب ظهور در اعاده باشه، اصل خود را بیان کرده. او گفت حالا اگر این کار را بکنه ممکنه اونم از ام منطرف باشد دیگه، جواب این که اون وقت عیب ندارد نفرمودن، باز دوباره اصل حکم را فرمودن. اون وقت تعارض را
بکنه، اما وقت این اجابه نمیشه که امام اصل حکم رو بیان بکنه بعدش به ملازمه یا قرآنی استفاده نشه که عمل باطل یا صحیح.
خب یه اصل حکم را گفته است عمل در یه حال باطله، حال ام، و ظاهر سؤال چون حال ام نیست امام دیگه نگفته است که باطله، چون این ظاهر سوال که اگر این کار را کرد چطور از امن منصرفه. حالا که می فرمایید این باید مقدم باشد اگر کسی مؤخر داشت ولو جهلن چه باید کرد، شیعون علیه نفرمود علیه شیعون، همین فرمود اون مقدمه بر اینه، باز تکرار کرد اصل حکم را بیان کرد. و اینجور که جمع کنیم معارضه بینشون نیست و تقدم طواف نساء بر سر می شود مثل جهر و افات در نماز، یعنی اگر کسی عمدن با علم این کار را بکند باطل است و اگر کسی بدون عمد و علم این کار را بکند صحیح است. این مال مسئله نسیان. پس از این فرع دیگری را که شرایع متعدد است مسئله نهم اینطور می فرماید التاسعه لا یجوز الطواف و علی الطائف برتله و منهم من خص ذلک بطواف العمره نظرا الی حرمت تغطیت الرأس. در طواف حج پوشیدن لباس مخیط و تغطیه رأس ضرر نداره، ولو انسان تا طواف حج و سعیش رو نکرده و طواف نسا رو نکرده کیب و نسا برش حرامه، اما سایر محرمات برش حلاله. ولذا آدم وقتی که روز عید قربانی کرد و بعدم سر تراشید دیگه حالا میدونه لباس احرامش را بیرون بیاره و لباس مخیط بپوشه و با همون لباس مخیط برود طواف زیارتش را به جا بیاره، سعی بین صفا و مروه را به جا بیاره، بعدم طواف نسا را به جا بیاره، دیگر لباس مخیط و سر پوشیدن میخواد کلا سرش بذاره، میخواد عمامه بذاره، هر چی میخواد، بعد از آنی که تقصیر کرد اینا برش حلال. حالا معذالکه ابتدا به نحو عموم میفرماید که لا یجوز طواف و علی الطائف برتله. برتله کلاهای درازی بوده است که در زمان قدیم زی یهود بوده است و حضرت هم در یکی از روایات می فرماید که اینا اطراف کعبه سرت نگذار که این زی یهود است. حالا می فرماید به نحو کلی که جایز نیست، که ظاهر این عبارت شرعی این است که حتی در طواف حج با این که طواف حج انسان میتواند کلاه سرش بگذارد، برتله نباید، یعنی کلاهی که زیه یهود است نباید بگذارد. بله خب دیگه اینجور چیزها حالا دیگه زیه کفار ممنوع نیست، اما در زمان ائمه ممنوع بوده است، در زمان پیغمبر ممنوع بوده. همین زنار زیه کفار، همین که میاندازن حالا فخر است درست میکنند و میاندازن تو سینه‌شون، این زیه کفار است، زیه نصارا. اون زیه برتله زیه یهود بوده، این زیه نصارا. بله حالا دیگه فخر میکنند به اینو، هر که نداشته باشد کنهو شرایط چیزش تمام نیست. در هر حال بله این زیه یهود است، فرمودن که نه. در یک روایت هست که تواف نکن و بر تو برتله باشد، در یک روایت هست حول کعبه تواف برتله سرت نگذار. اگه بناباشد زیه یهود باشد، وقتی حول کعبه باشد و این کلا سرش، مثلا اشتباه میشه، خیال میکنن یهودی هم اومدن تو مسجد الحرام، خب این کلا که کلا یهودی هست، اشتباه میشه به یهودی. در هر حال حالا نسبت به عمره، اون چون که سعیش عمره مفرده که طواف نسا داره و همچنین طواف عمره داره، عمره تا تقصیر نکند نباید که سرش را بپوشد و نباید لباس مخیط بپوشد. در حال طواف هم که قطعا که عمره مفرده باشد که طواف خود عمره، که عمره تمتع باشد که طواف خود عمره، و که عمره مفرده باشد طواف عمره یا طواف نسا، این تا تقصیر نکرده است باید لباس مخیط نپوشد و سرش را هم نکنه. پس اونجا اگه این روایت هم نداشته باشیم، حرام است بر معتمر پوشیدن سر، حالا میخواد به برتله باشد میخواد به غیر برتله. این است که علما اصلا بعضی ها روایاتی که در این باب وارد شده است هم کردن بر عمره، گفتن کسی که معتمر است نباید برتله داشته باشد، ولی این اختصاص ندارد به برتله، هر چیزی را نباید، انقدر یه چیزی تقطیع رأس به او بشود جایز نیست. اما در حج که محتاج به این نیست و تقطیع رأس جایزه، ناچار باید به تعبد و به روایت تمسک کنیم. حالا روایتش اینه، دو روایت در این باب وارد شده، یکی از زیاد ابن یحیی الحنظلیش عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود لا تطوفن بالبیت و علیک برتله، یکی هم عن یزید ابن خلیفه قال رعانی ابو عبدالله علیه السلام اطوف حول الکعبه و علی برتله، فقال لی بعد ذلك قد رعیتك تطوف حول الکعبه و علی برتله، لا تلبس حول الکعبه فانها من زی الیهود، در اطراف کعبه این کلاهی که از زی یهود است نپوش. حالا صاحب جواهر می‌فرماید که شرط روایات شرایط خود، شرایط اعتبار، شرایط عمل درش جمع نیست از حیث سند و هر دو ضعیف هست، طوری نیست که بتوانیم مثلا بهشون تمسک کنیم و اثبات تعبدی در غیر جایی که واجب بوده بکنیم. حالا یا باید حملش بکنیم به حال عمره که او قطع نظر از این روایت هم سرپوشیدن حرام، چنانچه بعضی ها اینجور گفتن، و یا این که در غیر حال عمره میخواد طواف حج باشد، میخواد طواف مستحبی، او را هم کنیم بر کراهت، چنان که تعبیری که بعد میفرماید امام لا تلبسها حول الکعبه، نه یعنی حین الطواف، اصلا حول کعبه ایران نکن، این ظهور در کراهت دارد که نباید مسلمان لباسی که زیگ یهود است او را بپوشد، این ظهور در کراهت دارد. پس بنان علی ذالک اثبات حرمت در غیر عمره که خودش واجب است انسان تغطیه رأس نداشته باشد مشکل است به روایت، چون از شرایط حجیت درش جمع نیم. و عملی هم که کردن همچنیش که همه عمل، البته شرایع الان فتوا داده مقابلش، بعضی دیگر هم فتوا دادن، اما همچنیش که بتوانیم اثبات بکنیم این معنا را که ببین این منجبر شده است به عمل، به طوری که ضعفش دیگه ضرر نداره.
حال شهرم میبرد حرمت میشه من و الاله، این تعلیم میتونه به این نزدیه یهوده، خب این مورد اول از فرق این حالا یا حرمت به کراهت بلاخره
خب آخه کراهت را عمل کردن به روایات ضعیف هم عمل میکنن در کتب
کراهت. چرا مورد عملی؟
همین
پوشی در زیر یهود چه قائل میشون به حرمت، چه قائل به کراهت میشون، مورد
عملی اگر قائل به کراهت بشیم برفر روایتم ضعیف باشد میگن عیب ندارد باش عمل نکنه. یعنی در کراهت و استحباب مقید نیستن فتوا دادنش را به این که روایت صحیح باشد تا مطابقش فتوا بدن، ولو روایت ضعیفی هم بیاد به کراهت یا به استحباب فتوا میدن مقابل، یعنی این فتوا دادن مقابل او به کراهت یا استحباب دلیل بر اعتبار روایت در نزد اونها نیست، بلکه به عنوان این است که خب حالا یه چیزی گفته شده است به عرض پیغمبر نسبت داده شده است و احتمال صحت هم میدیم رجوعا ترک میکنیم، مانعی نداره. مثل همون که اگرم چشی پیغمبر نفرمان روشه ثوابش را میبرم، مثلا تسامح در ادله سنن اینجا مثل تسامح در ادله که مکروهات هست.
حالا حرمت تکلیفی داره و یا ثوابش باطله؟
کلام در این جهت است که خب اگر فرض کنیم بخوایم فتوا بدهیم مثل شرایع که فتوا داده است، آیا بگوییم برتله سر گذاشتن موجب بطلان طواف یا خیر این خودش یک کار حرامه؟ خب اگر به عنوان عمره باشه که این در باب عمره فرموده باشن، که خب این معلوم است که تغطیه رأسه، حالا منتها این برتله داشته فرموده برتله سرت نگذار، یعنی سرت نپوشون، اگه این باشه که محرمات احرام، اینا محرمات هست ولی جوری نیست که اگر کسی اون محرمات را به جا بیارد اعمال حجش باطل باشد. اگه در حال طواف یکی از محرمات را آدم به جا بیارد، نمیگن طوافت باطل شد، این میگن یه فعل حرامی کردی و کفاره بده، نه اینکه اگر اونطور باشد که اصلا این جزء محرمات احرام است که موجب ابطال نیست. حالا اگر چنون که به عنوان نهی باشد قطع نظر از محرمات احرام، مثل این که در طواف مستحبی یا در طواف حجی که تقصیر رعزاج نیست، اگر یه نهی آمد که نهیش تحریمی بود، عزیمت بود، تنزیهی نبود، آیا اگر فرمودن لا کلب است این را در حال طواف. آیا بگیم این نه چون به فارغ خورده کاری به طواف نداره، یا بگیم که طواف را هم باطل میکنه؟ اگر حالا اینجوری گفت که فرمود که عبارت روایت اینه، فرمود که بله این روایت اول هست، لا تطوفن بالبیت و علیک برطله. این که ظاهرشون نهی به طواف شده در این حال، اگه نهی به طواف شده باشد اون وقت دیگه نمیشد بگیم نهی به خارج کرده، مثل این است که بگیم نماز نخون در حال فرد بفرمایید که محتش بودن، این باطله. این تو طواف نکن در حالی که برطله به سرته، این نهی در عبادت میشد اصلا، نه اینکه نه. چون بعضی گفتن که نه به خارج است که پوشیدن لباس باشد، ولی اگه ما این روایت بخوایم بگیریم که نه میخورد به خود طواف کردن، میفرمد طواف نکن در این حال. دویومیش میفرمد لا تلبسها حول الکعبه، اونجا حال طواف ها نمیداد مطلقا میگه، اما این میفرماید که طواف نکن در حالتی که بر تو برطله هست. لازمی این معنا این است که بگیم نه نهی در عبادت است و باطل هست.
نهی از طواف نهی از پوشیدن اون لباس
خب همونه، پوشیدن لباس در غیر حال طواف که عیب نداره، طواف در این حال نکن. مثل همین است که گفتن بگن نماز نخون در حالی که محدث هستی، حالا بگم نهی از نماز نیست، نهی از نماز دیگه، نماز گفتن نخون، طواف نکن در این حال. پس اگر کسی در این حال طواف بکند، طوافش منهی عنه، طواف در این حال منهی عنه. اگه گفتن لا تصلی فی فلان مکان، این معنیشون نماز در اینجا منهی عنه، پس این قاعدش هست که باطل باشه. ولی چیزی که هست، چون بنا شد که شرایط حجیتش تمام نباشد، حمل بر کراهت باشد، ما مانعی ندارد که بگیم طواف در این حال اقل و ثوابن هست از طواف در غیر این حال. بله در طواف در حال عمره اون دیگه فعل حرام کرده است و کفاره داره، اما معذور که طوافش اقل و ثوابن شده.